اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مراد از بلد حج بود در مواردی که حج بلدی واجب باشه. سیدنا الاستاد رضوان الله علیه در ذیل فرمایش مرحوم محقق در شرایع می‌فرمایند کلام محقق اینه: الثانیه یقضا الحج من اقرب الاماکن وقیل یستأجر من بلد المیت وقیل ان اتسع المال فمن بلده و الا فمن حیث یمکن والاول اشبه. اول یعنی من اقرب الاماکن الی المیقات. سیدنا الاستاد در ذیل این فرمایش مرحوم محقق می‌فرمایند مراد از بلد، بلد موته، چه بنابر قاعده و چه بنابر روایات. اما قاعده که ایشون می‌فرمایند، اگر ما حکم رو فقط بخوایم از قاعده استفاده کنیم، ایشون می‌فرمایند واجب علی میت نیابت اون چیزی است که بر خود میت لازم بوده، واجب بوده، اون عملی که بر او واجب بوده باید نیابت روش صورت بگیره، استیجار صورت بگیره. و این استیجار وقتی که خود او زنده بود میبایستی این حج رو از بلدی که درش بوده انجام میداد. الانم که مرده، نایب میخوایم براش بگیریم، استیجار کنیم، باید از همون بلدی که توش بوده، ذهاب از مکانی که درش بوده. خب این شخص بادامی که زنده بود خطاب حج رو داشته، به سالها حج مستقر شده بود، الا عهدته نرفته بود، خطاب حج هم ساقط نشده بود، چون خطاب واجب یا به امتثال ساقط میشه یا به عصیان یا انتفاع موضوع. امتثال که نداشته، عصیان هم نداره، نمیگه نمیخوام قبول ندارم اصلا حج رو، اینم نگفته، انتفاع موضوع هم که نیست. بنابراین در اینجا خطاب حج در طول عمرش باقی بوده، اذهب الی الحج اذهب الی الحج بوده. وقتی که مرده، ایشون اینجا می‌فرمایند فاذا مات، در این حال واجب ذهاب الی مکه هست از مکانی که این آخرین خطاب اذهب الی الحج رو داشته. این خطاب همینجور متوجهش بوده، همون معنایی که مرحوم صاحب مدارک از مرحوم ابن ادریس در سرائر نقل کرد. ولذا ایشون تصریح میکنن که تلزم ان نیابه من مکان الفوت، از خود نقطه‌ای که این مرده، به حساب این که این خطاب اذهب الی الحج اذهب الی الحج همینجور متوجهش بوده، این در حیاتش این خطاب متوجهش بود، اگر میخواست بره طبق خطابی که هست را میافتاد میرفت. الان مرده، حالا که مرده، ما از اون حیثی که بر این شخص واجب بوده، از اون حیث باید نیابت رو نگاه کنیم و استیجار رو نگاه کنیم. آخرین جایی که این خطاب متوجهش بوده مکانی است که ماتفی، از همونجا براش باید نایب بگیری. این ایشون می‌فرمایند مقتضای قاعده اینه، و اساس این قاعده هم که ایشون می‌فرمایند این نیابتی که ما می‌خوایم انجام بدیم، یعنی جای میت حج به جا بیاریم، دقیقاً باید مطابق باشه با اون وجوبی که برای خود میت در حال حیاتش بوده لازم بوده انجام بده. اون جهت رو ما باید رعایت کنیم، نیابت بر اون اساسه، این اساس قاعده. اما اساس روایات ایشون میفرماید که ما روایت برید اجلی رو داریم. سه تا روایت ایشون تمسک میکنه. در روایت برید اجلی اگر خاطرتون باشه، رجلون مات فی طریق، بعد از امام سوال میکنن خب حالا حجش رو چکار کنیم؟ اولا حجش ضروره بود در اونجا، در اون روایت برید که دوباره نخونیم الان روایت رو. سوال کردن از امام که رجلی که ضروره بوده در عام استطاعت داشته حج میرفته، مات فی طریق. امام فرمودن اگر بعد از احرامه این حجش کامل انجام شده، اما اگر قبل از احرام هست، قبل ان یحرم، جعل جمله و زاده و نفقته فی الحج. خاطرتون هست؟ خب ایشون استدلال میکنن به این روایت که این مات فی طریق. امام با همون استدلالی که خودشون داشتن میفرماین جملش هم بردارید، از همین نقطه ظهور داره، جملش رو بردارید، یعنی از همین نقطه حج رو ادامه بدید. پس یجب علیه الحج در مقام نیابت من المکان الذی مات فیه. این استدلال. استدلال دوم ایشون به روایت زکریا ابن آدم که صحیحتون عندنا. بله بله، خب بسیار خوب، این اشکال شماست، احسنتون، اشکال شماست، بسیار خوب. روایت دوم صحیحه زکریا ابن آدم، همون استدلال معروف که صاحب قربه هم داشتن، که در اینجا وقتی سوال از امام میکند این سائل ایجوز ان یحج عن من غیر البلد الذی مات فیه، امام هم جواب میفرماید این ذهنیت راوی اشعار، که مرحوم صاحب قربه تعبیر اشعار کردن، ذهنیت راوی این بوده از بلدی که مات فیه، من البلد الذی مات فیه. سوال اینه، امام هم هیچ نفی نمی کنن این ارتکاز رو. این هم دوتا دلیل. دلیل سوم ایشون استناد می فرماین به روایت سرائر. روایت سرائر از ابراهیم ابن محزیه، یادتون هست، در اونجا از امام سوال می کنن که این آقای ابراهیم ابن محزیه وصیت کرده هر سال حج براش به جا بیارن، درست؟ 20 دینار چقدر بود گذاشته برای این کار؟ 5 دینار بود از اهواز. بعد میگه الان راه اهواز به بصره بسته شده، خرج بیشتر از اون مبلغی میشه که این تعیین کرده. خب اینجا چه کنیم؟ اینجا امام جواب نمیفرمایند که این شما برید حج میقاتی هر سال براش به جا بیارید، بلکه میفرمایند این هر سال باید حج به جا بیارید، دو سال حج به جا بیارید، یه سال رو استثنا کنید، پولش رو بذارید رو این دوتا حج، یعنی به جای سه تا حج در سه سال، دو تا حج در سه تا سال، در سه سال به جا بیارید. خب خصوصیت این روایت این است که حج از بلد بوده، اینجا بلدی است که ماتفی، یعنی این اگر موضوعیت نداشت این بلدی که ماتفی، امام نمی فرمود که در اینجا بیاید هر به اصطلاح دوتا یکی بکنی، سه تا یکی و سه تا دوتا بکنی، اینو نمیفرمود، میفرمود هر سال از میقات براش به جا بیارید. این استدلال ایشون هست. خب این بیان ایشونه. بنابراین از نظر مبارک ایشون هم بر اساس قاعده مراد از بلد باید بلد موت باشه، هم بر اساس روایات. صاحب عربه فقط به روایت زکریا ابن آدم استناد کردن، ایشون دو روایت برید اجلی و روایت سرائر رو هم که هر دو، که اولی مات فی طریق و سومی روایت سرائر، روایتی است که وصیت کرده هر سال براش حج به جا بیارن، به این دو تا روایت هم ایشون استناد می‌فرمایان. بله حالا عرض میکنیم، حالا عرض میکنیم، حالا سب کنید. این فرمایشاتی که در اینجا بود، فرمایش آقای حکیم و مفصل گفتیم، فرمایش آقای خویی رو دیروز عرض کردیم که نظر آقای خویی این است که الا و لابد بلد استیتانه. چرا؟ برای این که موضوع عرفی وقتی میگن از بلد باید به جا بیاره، یعنی اون بلدی که زندگی میکنه، این مختزای فهم عرفی است. و هیچ روایتی هم ایشون استناد نمی کنن، با اینکه روایت بلاده و من منزله هم داریم، روایت محمد ابن عبدالله و موثقه عبدالله ابن بکر، ایشون استناد نکردن. می فرماین مطابق قاعده باید از بلدی که بلد استیطانش هست محل زندگیش. خب این کلمات حواشی که اینجا اعلام دارن، قبل از اینکه وارد بشیم به تحقیق و بررسی این اقوال، این حواشی رو ملاحظه بفرمایید. مرحوم کاشف القطاع رضوان الله علیه در ذیل این کلام صاحب عربه، که صاحب عربه فرمود از ظاهر ان المراد من البلد هو البلد الذی مات فیه کما یشعر بهی خبر و زکری ابن آدم ایجزیه ان یحج عن من غیر البلد الذی مات فیه. مرحوم کاشف القطاع اینجا حاشیه میزنن لا اشعار فیه اصلا بل هو علی الاکثر عدل. قرص میفرمایند هیچ همچی اشعاری به مدعای صاحب عربه نداره این روایت، اشعاری بر این که مراد از بلد بلد موته در اینجا نیست. خب. بعد خود ایشون میفرمایند نعم فی صحیح محمد بن عبدالله ان رجل یموت فیوسی بالحج من این یحج عن قال علا قدر ماله این وسعه ماله فمن منزله بناءً علی المراد منزله الذی ماته. به این روایت هم میشه استناد کرد که منزل یعنی اون منزلی که درش فوت شده. بعد برهوم کاشف القطاع میفرماید و هو کما ترا، این استدلالم درست نیست، این حاشیه رو بر عربه داره. مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه حاشیه دارن در اینجا، اون نقطه‌ای که مرحوم صاحب عربه فرمود والاقوا ما ذکرنا، ما ذکرنا چی بود؟ بلد موت. وفاقا لسید المدارک مرحوم محقق عراقی مرحوم آغازی ها می‌فرمایند و یحتمل کون المدار على اقرب الاماکن والبلدان الى المیقات. اگر گفتیم حج بلدی، مراد نه بلد موت نه بلد سکنا، بلکه نزدیکترین بلد به میقات. چرا؟ لأنه المتيقن من صرف المال في الوصيه بعد الجذب عدم وجوب الاحتياط في المقام لمكان الضرر. برای اینکه چرا بی خودی از مال ورثه مخصوصا اگر سقار توشون باشه کم بکنیم؟ اون بلدی که نزدیک به میقات هست، هرچی نزدیکتر باشه به میقات بهتر، خرجش هم کمتره. خصوصا حالا ایشون میفرماین لمکان ضرر بل الحرج. بی خودی ما پول خرج کنیم از شهری که این بوده، این حرج هست، ضرر هست، خصوصا اگر بین ورثه سکار باشه، به چه واسطه حقوق اونا رو برداریم خرج این مسیر بکنیم؟ نه خیر، اینجا اگر ما گفتیم حج بلدی یعنی اقرب البلدان الی المیقات، از اونجا استرابه باید صورت بگیره. چرا؟ برای اینکه اضافه هر چی باشه تا بلد خودش موضوع ضرر و موضوع حرج هست. این فرمایش مرحوم محقق عراقیه. خب نکرده باشه، باشه ما باشه، میدونم عقد که نمیخوایم بخونیم، عقد که نمیخوایم بخونیم، این وصیتی کرده برام حج به جا بیارید، عرض حج بلدی طبق فرض اینجا حج بلدی برام به جا بیاری. اینجا این حج بلدی بلد اقرب الی المیقات هم صدق میکنه، ایشون اینو میخواد بگه. وقتی صدق میکنه ایشون میفرماید باید ما الاقرب و فالاقرب لمراعات حقوقه مهما امکن فی ترکه، چون اضافه بر این حرج و ضرر شاملش میشه. نظر ایشون دیگه. شما اشکال اگر میخواد بفرمایید اینجا، اون اشکالی که به اینجا میخوره این است که این بلدی که گفته یه ما تبیین بکنیم که اون بلد مرادش از بلد چی بوده، وصیت کرده مرادش از بلد چی بوده. خب نه ببینید، شما عهد ذهنی شما دارید، اجازه بفرمایید. نه الف لام نداشت، شما رو حساب الف لام عهد ذهنی عهد ذکری میگه دام بلد خودشه، نه میگه هرچه بلدی برام جا بیارید، مثلا البلد هم نمیگه. اینجا ببینید، اینجا اگر ما توانستیم حرف آقای خویی رو جا بیندازیم که اصلا من بلده در عرف، یعنی بلدی که زندگی میکنه، این اون وقت حرف خوبیست. وقت بهشون اشکال میشه که در اینجا ما طبق نظر خود میت عمل کردیم، وصیت عمل کردیم، چون مراد گفته حج بلدی و عرف هم از بلد، بلد زندگی میگیره، ولذا عمل به وصیت کردیم. ایشون اجازه امر مدرسه‌ای هست، اما مرحوم محقق هم اول گفتیم قبل از بیان سیدون الاستاد، مرحوم محقق هم همین رو میگه، مشهور فقها هم همین رو میگن، توجه فرمودید؟ مشهور فقها همین رو میگن، این همچنین حرف کمی نیست، ولذا مرحوم محقق عراقی هم طبق مشهور داره سلوک میکنه. حالا حوصله کنیم، حالا این اقوال رو ما بگیم. مرحوم آقای خویی در اینجا حاشیه‌ای دارن، میفرمایند تقدم کفایت میقاتیه در صورت عدم وصیت، اگر وصیتی در کار نیست که حج میقاتی کفایت میکنه، اما اگر وصیت کرد فالمتبع هو ظهور الوصیه، اونی که متبع ظهور وصیته، وصیتی که کرده ظاهر در چیه، در چه شهریه. اگر بلد مطلق گفته، ایشون معتقده که بلد زندگیشه و یختلف و ذالک به اختلاف المواره، ممکنه چند تا وطن داشته باشه، وطن اتخاذی سکنا، وطن اتخاذی شغلی، بعدم یه قرینه یه ظهوری در یه بلد خاص داشته باشه، طبق نظر موسی عمل میکنیم. اگر قرینه ای نبود، ایشون میفرماید بلد بلد سکراست، همون جایی که زندگی متعارفشه. مرحوم نائینی رضوان الله علیه در ذیل فرمایش مرحوم صاحب عربه که میفرماید و امکان الاحتمال الاخیر و هو تخییره قوی جدا، خاطرتون هست دیگه چهار تا قول داشتیم در مراد از بلد، بلد موت، بلد سکنا، اول و بلد توجه الیه خطاب الحج، تخییر بین جمیع بلادی که درش زندگی می کرده بعد از استطاعت. این تخییر قول آخری بود. ایشون فرمودن احتمال اخیر که تخییر باشه قبیین جدن، این حرف صاحب عربه است. مرحوم نائینی می فرماید بل ضعیفون جدن، این حاشیه ایشون اینه. مرحوم آصف جمال گلپایگانی هم همین جور می فرماید. مرحوم آقای آصف الحسن می فرماید فل قوت من آن، آقای بروجردی می فرماید لا قوت فیه علا ذالک القول کما ان الاول لیس بظاهر ایزن، این تخییر قوی نیست، قول اول هم ظهوری نداره، لیس بظاهر ایزن واضح نیست، یعنی بلد موت، الا ان یکون قد مات فی اثناء مسافرته الى الحج، نه هر سفری رفته آمریکا برای تجارت او حساب نیست، در مسیر سفر الی الحج فوت شد، اونجا بگیم مکان موت اوی حرفیه و الا بچی نداره مکان موت. فیتعین علی هذا القول الاستنابه منه، اون کسی که در اثناء حج فوت بشه استنابه از همون مکان فوت باشه. مرحوم آقای اس محمد تقی خونساری هم میفرمایند لا قوت فیه، در این قول چهارم مرحوم آقای آشکاندلی عراقی هم معمولا تبعیت از مرحوم آس محمد تقی خونساری میکنند، ایشون هم همین جور میفرمایند. این کلماتی بود که در اینجا ما داشتیم. خب حالا ما میخوایم چی بگیم؟ یمکن ان یقال، این کلمات بود اعلام و این هم فرمایش مرحوم صاحب قربه. یمکن ان یقال در اینجا که ما فرض مسئله رو گم نکنیم، فرض مسئله این است که یا ما حج بلدی رو مطلقا واجب بدانیم، مثل ابن ادریس که بگیم قضاء حج حتما باید حج بلدی باشه، یا نه مثل خودمون گفتیم قضاء حج بلدی نمیخواد، میقاتم کفایت میکنه، محصور میشه در دائره وصیت، شخص میت مرده وصیت کرده برای من حج بلدی به جا بیارید، اینجا ما گیر داریم، حج بلدی گفته، قرینه هم نداره از کجا، یه وقت قرینه داره، میت میگه برای من حج از نجف به جا بیارید، از کربلا به جا بیارید مثلا، آمده گفته حج بلدی برام جا بیارید، پولی قرار داده که به اندازه حج بلدیه. اینجا ما به اصطلاح فرض مسئله ما اینجاست. اگر گفتن حج بلدی، مسئله‌ای که ما داریم در اینجا یک بلد در مقام عرف، شما وقتی میخواید صحبت بکنید این لا محاله، تجارت دارن چند نفر با هم دیگه، میگن این شهرش کجاست، بلدش کجاست، کجا رو میگن، بلدی که ولد فیه اینو میگن، یا بلدی که الان داره زندگی میکنه. در عرف این که شخص اسناد به شهر داشته باشه، بله، یه وقت محل تولد و مسقط و رأس رو کمان که تو حوزه هست، مسقط و رأس رو در نظر میگیرن، به بنده میگن بروجردی. اینجا من نه زندگی تو بروجرد کردم، اما ولادت منم در بروجرد نبوده، اما مسقط و رأس شده، انتصابه، اینو نمیخوایم بگیم. نه، شهری که افراد اضافه بهش پیدا میکنن، مثلا شما نمایندگان شهرها رو میخوایم جمع بکنیم در اینجا، این نمایندگان شهرها کجا رو میگن؟ اونجایی که زندگی میکردن، پدر و مادرش بوده، اینم بوده، از اونجا بلند شده آمده قم، شهر زندگیش، الانم شده قم، شهرش کجاست؟ این معنای عرفی رو ما داشته باشیم. حالا در اینجا اصراری که مرحوم صاحب عربه دارن رو دو تا قول اصرار دارن، چون هم قول اول رو ایشون خیلی محکم میفرماین، هم قول تخییر رو میفرماین قویین جدن. این دوتا رو ما یه قدری ملاحظه روش بکنیم. نسبت به بلد موت، ما نهایت چیزی که داریم دوتا استدلال در کلام صاحب عربه. یک استدلال، استدلال روایی است، روایتی هم که در اینجا داریم صحیح هست، مورد قبول ما هم هست، صحیحه از زکریا ابن آدم. استدلال به این صحیحه، اولا خود مرحوم صاحب قربه رضوان الله علیه قبول داره که این متنی که در روایت هست قابل استدلال نیست، ولذا می فرماید اشعار روایت خبر زکریا ابن آدم. صاحب عرب فقیه، اشعار، اشعار غیر از استدلال و دلالته، یعنی نظری داره. اشعاری که در اینجا هست روی بلد موت که این رو عرض کردیم، ایجوز و انیوحج انهو من غیر البلد الذی مات فیه، من غیر البلد الذی مات فیه، این در کلام سائله، در کلام امام نیست. اون وقت تمام حرف اینه که این ذهنیت در بین در دست سائل بوده، امام جواب که دادن از میقات کفایت میکنه، هیچ اشاره‌ای نکردن اگر این ذهنیت غلط بوده یک راهنمایی بکنه، اقراء به جهل نشه، این خیال نکنه واقعا واجب اینه. حالا در اینجا در همین نقطه جوابهای مختلفی دادن. یکی این که خود امام وقتی راوی اینجور سوال میکنه در جواب میفرماین کافیه از میقات، خود این راهنمایی نیست، خود این راهنماییه، یعنی در اینجا میخوان بفرماین اون ارتکازی که تو داری، ایجوز و ان یحج انه من البلد الذی مات فیه، امام میفرماین یکفی این حج از میقات، خود این یعنی چی؟ یعنی نه خیر، بلد موت موضوعیت نداره، لازم نیست امام دو تا جواب بدن، بگن نه در اینجا میقات کافیه، بلد موت هم موضوعیت نداره. خب کفایت میقات مگه خودش نمیرسانه این مطلب رو که بلد موت موضوعیت نداره؟ اگر بلد موت موضوعیت داشته باشه دیگه یکفی من المیقات معنا نداره. این یک مسئله است. دوم که برحوم صاحب عربه به اینا توجه داره و رضا فرموده اشعار نه استدلال. مطلب دوم این است که اون بلدی که من رو این معنا خیلی تکیه دارم، قبلم گفتم اون بلدی که ما تفی، حالا فرض گرفتیم این درست، اینجا استدلالم هست، کلام امام هم هست اصلا، بلدی که ما تفی، بلدی که ما تفی تفاوت میکنه با مکانی که ما تفی، این دوتا با هم در اصطلاح عرفی تفاوت میکنه. وقتی شما دارید در زندگی افراد بحث میکنید، مثلا شرحالشو دارید سوال میکنید، بگید خب در چه شهری مرده؟ این در چه شهری مرده؟ در چه شهری مرده؟ یعنی اون جایی که محل زندگیش بوده تا آخر توش بوده و مرده کجاست؟ درست؟ آیا این بلد موت صدق میکنه به کل مکانی که این درش فوت شده باشه؟ ولو وسط راه و وسط جاده باشه، ولو بلد دوری باشه برای تجارت یا تفریح یا هر کار دیگه رفته، که این مثال زدم، این بابا بلند شده رفته استرالیا، دورترین نقطه به ما، رفته کانادا، در اونجا فوت شده، در اونجا فوت شده، آیا اینجا المکان الذی مات فیه میتونیم این بلد موت رو برش اطلاق بکنیم که در این روایت هست؟ این صدق میکنه؟ صدق نمیکنه. پس بلد موت غیر از مکان موته، المکان الذی مات فیه، ممکنه وسط راه بین جاده قم و تهران تصادف کرده، اینجا بگیم استنابه باید از همون نقطه باشه، از همون جا باید باشه، اونجا آخرین خطاب حج بوده، حالا خطاب رو میگیم، این نیست. اینجا در روایتی که ما در اینجا داریم، در صحیحه زکریا ابن آدم، سؤالی که راوی میکنه بلد موته، هل یحج عنه من البلد الذی مات فیه، بلد الذی مات فیه یعنی جایی که زندگی درش کرده تا آخر درش سکونت داشته. این بدفهمی از خود الفاظ روایته. اینجا برخلاف نظر مبارک مرحوم آقای حکیم که قبلا ازشون نقل کردیم، که ایشون میفرماید این موت وقتی اضافه به بلد شده این خصوصیت ایجاد میکنه. بله خصوصیت ایجاد میکنه، اما در چه حدی خصوصیت ایجاد میکنه؟ خصوصیت در این حد ایجاد میکنه که اون بلد آخری که عاشفی زندگی درش کرده و بعد تا آخر بعدم به مرگش منتهی شده، درست شد؟ حتی اگر در این بلد زندگی بکنه بعد مسافرت میره جایی، در حال مسافرت بمیره، این بلد از بلد ماتفی خارج نمیشه از عنوان، تا آخر عمر اینجا زندگی کرده، ولو نقطه موتش یه جای دوره، در تجارت مسافرت گرفته اونجا مرده، اما بلد الذی ماتفی همین جاییست، یعنی آخرین محل زندگیش که در اینجا بساط پهن کرده زندگی می کرده، اینجا ماتفی. ماتفی نمیخواد بگیم ماتفل مکان، مکان موضوعیت نداره، بلکه جایی که زندگی می کرده و زندگی رو اونجا تا به آخر رسونده، همین مقداره. پس خود این روایت صحیحه، دلالت نداره به هیچ صورتی، نه میتوانیم به ارتکاز راوی اینجا استناد کنیم که امام جواب نداده، نخیر امام جواب داده در اینجا، ارتکاز رو نفی کرده، مضافاً به این که بلد الموت اطلاق نمیشه به مکان الموت، بلد موت اضافه‌ای که روی بلد میاره این مقداره، اون بلد زندگی و سکنایی که تا آخر کار اونجا بوده، اینه، این ظاهر این روایته. پس استدلال به این روایت در کلام ابن ادریس، در کلام صاحب مدارک، در کلام مرحوم صاحب عروه، کلام سیدنا الاستاد، این هیچ وجهی نداره. این از این جهت. مطلب دوم که در اینجا هست که به عنوان وجه عرفی ذکر میکنن، این بر میگرده ریشش به مرحوم صاحب سرائر، مرحوم ابن ادریس. مرحوم ابن ادریس این مطلب رو نگفته، این رو مرحوم عرضم بزرگتون که صاحب مدارک نقل میکنه، عبارت ابن ادریس اینجا هست میخونیم، اصل مطلب اینه، ما در حالا ریشه ای بحث کنیم، حالا گفته باشه ابن ادریس، صحبت این است که این آقا زنده که بود همینجور خطاب حج متوجهش بود، اذهب الی الحج، اذهب الی الحج. خب این راسته، اینو ما هم قبول داریم. چرا؟ برای اینکه حج استقرار بر عهده‌اش پیدا کرده، اینم نرفته. حج هم یه عبادتی است که مرتن واحده فی عمرهی واجبه. اگه اول کار رفت رفت، اگر نه خطاب هست. ما در بحث فوریت حج این بحث رو کردیم. حج ما هیچ دلیلی پیدا نکردیم که واجب فوری باشه. نم خاطرشون هست آقایونی که اون وقت بودن در اینجا، دلیل نداریم واجب فوریه. مثل نماز میمانه. شما نماز واجبه، نماز ظهر و عصر، شما بیاید از اول وقت زوال تا مغرب شمس، تا غروب شمس، حالا علل احتیاط تا غروب شمس، در این فاصله نماز بخوانید. خب شما نماز اول وقت آوردید، امر به صلات ساقط شد، نیاوردید، این سله 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 همینجور پشت سر شما هست تا آخر وقت. وقتی آخر وقت چهار رکعت مونده به آخر وقتم نیاوردید، اون وقت اینجا قضا صدق میکنه، امر به قضا پیدا میشه برای نماز. و لذا نماز صبح گاهی از اوقات آقایون تو مدرسه، این قصه بوده، ما مدرسه بودیم، یه آقای بود پیرمرد خیلی مقدس بود، اول صبح که میشد با داد و بیداد میامد طلبه ها رو بیدار میکرد. اول صبح نماز اول وقت، یعنی تا از اون میخواستن بگن، حالا باز برای نماز شب نمیامد بیدار کنه، نماز صبح میامد بیدار میکرد. حتی اون وقتا نوعا بیدار بودن، چراغا روشن بود فلان، الان شیدن مدارس اینجور نیست، اما اون وقتی که ما بودیم نوع چیزا حرم میرفتن، از چراغا روشن بود بساط از قبل از اذان. اونجا بعضیا بهش اشکال میکردن، میگفتن به چه مناسبت شما میایین بیدار میکنی؟ ایذاءه. این آقا طلبه است، شب مطالعه کرده، نمیخواد نماز اول وقت بخونه، واجب نماز اول وقت، آخر وقت صبح هم نماز بخونه کافیه. خدا بخشیده، تو نمیبخشی؟ خدا اجازه فرمود،
زمانش امتداد داره،
اجازه فرمود
وقتی استقرار
پیدا کرد امتداد داره. حج امتداد نداره؟
امتداد داره میگه.
حالا خب پس چه فرمید؟ الان بفرمید. ما در اینجا الان این آقا میخواد 5 دقیقه مونده به آخر وقت نماز بخونه. خیلی خوب بخونه، این کار خلافی نکرده. برای ازا گاهی از اوقات این روزای عاشورا بعضی از ماها بی‌سلیقگی میکنیم، غرق عزاداری هم. خیلی خوب ارشاد بکنیم، نماز اول وقت خیلی خوبه، وایسیم بخوانیم جماعت به همه اینا خوبه، اما یکی نخوند این میخواد بگذاره آخر وقت بخونه. خب خلاف شهر کرده. ما اینجا در مسجد امام در تهران هم داشتیم نماز جماعت بعد از ظهر داشتیم، عصر، در آقای خاطرشون هست یا نه، این آقای فیض خدا حفظش کنه الان مریض احواله، اصلا بهش میگفتن امام عصر، این ساعت 4 بعد از ظهر اینجا نماز جماعت تو مسجد امام داشت، بازاری هم جمع میشدن. در تهران مسجد جامع بزرگان علما، بعضی ها صاحب رساله بودن، نماز رو عصر میخونده، واجبی نیست. این آقا در اینجا حج برش واجب بوده، مستطیع بوده، امر به حج آمده، سال اول استطاعت واجب بوده بره؟ نه، حج واجب موسعه. ما اونجا عرض کردیم تمام ادله‌ای که بر فوریت آقایون آمدن استناد کردن برای اینه که بابا این حج واجب مهمیه، اگه آدم بمیره و حج به جا نیاره میگن موت یهودی یا او نصرانی، یا این برسته هم آدم های به اصطلاح قابل اعتمادی نیستن، معلوم نیست برای آدم حج به جا بیارن یا به وصیت عمل کنن، خودت به جا بیار. همش اینه. اگر من اونجا هم گفتیم احتمال اغلایی دارم جوون سالمه، اینجا هیچ احتمال نمیده بیفته بمیره یه دفعه سکته کنه، رو مثلا ورزشکارم هست یا چی هست، این میگه خیلی خوب الان یه قدری کارمون زیاده، مشغولیت داریم، میذاریم چند سال دیگه میریم. این خلاف شرعی نکرده، حرمتی در اینجا ما نتونستیم اونجا تصویر کنیم، مفصل بحث کردیم. حالا این آقا این حج رو هر سال، همون سال اول استطاعت که به جا نیورد، سال دوم هم اذهب الی الحج داره، سال سوم، تا وقتی انقدرش میگن اذهب الی الحج، اذهب الی الحج، تا وقتی که بره، مثل نماز سله سله تا وقتی بخونه. این حالا مرد و نتونست حج به جا بیاره، اذهب الی الحج این خطاب رو داشته، بعد از برگش این خطاب اذهب الی الحج اون وقت به خودش متوجه میشد ذمه مشغول بود، همونجور که از مرحوم نائینی داشتیم دیگران ما هم اختیار کردیم، این واجب ذمه ای میاد در مال شخص. و رضا یه مسئله هم که صاحب عربه چند تا مسئله دیگه مطرح میکنه اینه که این مرده آیا وصی واجبه همون اول کار، همون سال اول که مرده حج براش به جا بیاره؟ اینو اونجا بحث میکنیم، حالا بحث داریم، اونجا حرفایی داریم. این معنا خطاب متوجه آدم بوده در طول این مدت. بحث ما بر سر اینه، چرا این مقدمه رو گفتم؟ برای اینکه آیا مکانی که این خطاب به انسان شده موضوعیتی در این واجب ایجاد میکنه؟ موضوعیتی ایجاد میکنه در نماز؟ این خطاب متوجه منه، مخصوصا برای کسی که غائب و حاضره. این مسئله پیش میاد، در صلات هم هست. من الان مسافرم، از تهران دارم میام خونه، نماز اول وقت نمیخونم، یا نه نماز اول وقت میخونم، خطاب نماز میاد کنار جاده وای میسم نماز میخونم، خیلی خوب، با اینکه یه ساعت دیگه میرسم به قم، خطاب نماز بوده، اون مکان من نماز قصر بوده، نماز قصر خوندم تمام شد رفت، آمدم قم نماز نخوندم، خطابی که اینجا متوجه منه نمازه. خصوصیتی مکان ایجاد نمیکنه مگر شرع این خصوصیت رو مقرر کرده باشه، مثل مسافر و حاضر خصوصیت ایجاد نمیکنه. اول مکانی که خطاب حج به من متوجه شده داریم در بین اینها چه خصوصیتی داره؟ خیلی خوب، این خطاب برای من آمد، من نرفتم، این خطاب سال دیگه تکرار میشه در شهر دیگه من هستم، باز تکرار میشه در شهر دیگه هستم، خصوصیتی نداره. اینجا خطاب، خطاب به حجه، من اگرم مردم این حج برام انجام شد، این خطاب رو جواب میده، این واجب رو جواب میده. منتها واجب ذمی میشه واجب مالی، مکان خصوصیت نداره. آخرین مکانی که خطاب متوجه شده، خب باشه، این خطابی که متوجه شده در آخرین جایی که من بودم، آخرین مکان فرق میکنه با خطابی که جای اول آمده؟ هر دو حج میخواستم، این تکلیفی آورده، اجازه، اها احسن تو. مسئله که میاد نمیتونه از ناحیه خطاب باشه، وقت گذشت، نمیتونه از ناحیه خطاب باشه، از امر خارج از خطابه، مثل وصیت، درست شد؟ ولذا ما هی نیاییم بی خود استدلال بکنیم خطاب کجا بوده، یا در همه شهرهایی که این متعلق خطاب بوده تخییره، حالا او بچی باز داره، شهر اولی که خطاب متوجه شده، شهر آخری که با آخرین خطاب مرده، چه موضوعیتی داره؟ این مکان خطاب چه تأثیری در اصل واجب داره؟ همه اینها برای این بوده که من این واجب رو بیام و انجام بدم، خب بعد از مرگ هم برام دارن انجام میدن، این خصوصیتی نداره از کجا باشه، میقات هم اینجا کفایت میکنه. چیزی که هست در دائره وصیته، یعنی اصلا مسئله رو گم نکنیم، دائره وصیت یعنی من و شما باید بیایم این معنا رو بگیم که اینجا وصیتی که میکنه ظهور در چی داره، اینجا مورد نظر وصی چه هست، و اگر تعیین نکرده بلد در عرف به چه چیزی اطلاق میشه، چون لا محاله عنوان انصراف پیدا میکنه به اون ظهور عرفی واضح. این رو ما باید دنبال بکنیم، ما باید دنبال این باشیم. و حالا نرسیدیم بگیم و روایت برید، همونجور که آقا فرموده روایت برید مورد استدلال ما نمیتونه باشه، این کسیست که ما تفی طریق الحج، اون موضوع خاصه. یا روایت ارزم به حضورتون که سرائر موضوع خاص ما گفتیم، اینجا نمیتونه برای ما دلیل باشه. ولذا این قول بلد موت هیچ بچه اساسی نداره. تا فردا انشاءالله وقت گذاریم.